أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب ما در جلسات گذشته به مسئله معرفت الله پرداختیم و گفتیم که از دیدگاه کتاب و سنت دو طریق برای شناخت خداوند وجود داره. در ادامه بحث معرفت الله مسئله اسما و صفات الهی مطرح میشه. چنان که خواهیم دید حالا دو یا سه جلسه این بحث رو باید مطرح کنیم، معلوم می شود که مسئله اسما و صفات مستقیما با مسئله معرفت الله ارتباط داره و بدون حل مسائل مربوط به این حوزه اصل مسئله شناخت الهی هم محل بحث و گفتگو قرار می گیره. این است که اگر کسی بخواد نظریه و مبنای معارف الهی رو در مسئله معرفت الله بشناسه، این رو باید در انتهای بحث اسماء و صفات جمع بندی کنه. یعنی تا اسماء و صفات روشن نشه جایگاهش، حتی بحث معرفت الله رو هم نمیشه جمع بندی کرد. از این جهت توجه به این موضوع مهمه. برای که اهمیت این بحث رو اشاره کنیم، من به چند نکته مقدماتی میپردازیم. پس بحث اول اون این است که اسماء و صفات چقدر اهمیت داره. زیر همین بحث معرفت عقلی رو گفتیم، دوباره من اسماء و صفات که میگم دوباره برمیگردیم معرفت عقلی. سه تا بحث رو به عنوان بحث مقدماتی داریم که یکیش بحث اهمیت اسما و صفات در منظومه معارف الهی است. چند تذکر برای بیان اهمیت به گمانم تقریبا ذهن دوستان روشن میکنه که اگر نگیم اسما و صفات مهمترین بحث معارف الهی است، میشه گفت یکی از چند بحث مهمه. نکته اول اینکه مسئله شناخت خداوند به لحاظ عقلی به اسماء و صفات ارتباط پیدا میکنه، چون ما برای شناخت خداوند یا ذات حق رو میشناسیم یا صفات حق رو میشناسیم. ذات حق که قابل شناسایی بدون صفات نیست. ذات بدون صفات دست کم در معرفت عقلی قابل دریافت نیست، نه نسبت به خداوند متعال، ما نسبت به هیچ چیز دیگری معرفت به ذات بدون صفت نداریم. از نظر عقلی وقتی ما نظر میکنیم به اشیاء عالم امکان، هرچه میبینیم صفات، رنگ میبینیم، شکل میبینیم، مکان، زمان، همه صفات. به لحاظ عقلی هم شما به هر چیزی که فکر کنید از طریق صفات فکر میکنید. ما به ذات که نمیتونیم فکر کنیم. به قول بعضی از بزرگان میگن ما حس جوهریاب نداریم. اینجوری تعبیر میکنن. میگن ما یه حسی نداریم که جوهریاب باشه. حس ما چه احساسات ظاهری، چه حس باطنی، چه عقل، همه اینها اشیا رو از طریق صفات میشناسه. چه اونجایی که نگاه میکنیم، چه اونجایی که برامون تعریف میکنن. موقعی میخوان یه چیزی رو به ما نشان بدن، معرفی کنن، صفاتش رو معرفی میکنن. پس بشر به صورت عادی از درک ذات عاجز است مگر از طریق صفات. خب در باب خداوند متعال هم همینطور، ما حق تعالی رو از طریق صفات میشناسیم. حالا خواهیم گفت اگر مبحث شناخت اسماء و صفات یک مبنای روشنی پیدا نکنه، گویا ما در اصل شناخت خداوندم دچار مشکل میشه. این یه نکته که این در واقع مبنای عقلی بحث.
نکته دوم از دیدگاه قرآن هست. قرآن و روایات اهل بیت، اما از ادعیه، زیارات. شما نگاه کنید ببینید در قرآن کریم سراسر قرآن از آغاز بسم الله الرحمن الرحیم، از همون آغاز مسئله صفات مطرح است تا پایان. قرآن کریم از دریچه اسماء خدا کل عالم رو نشون میده. موقعی که میخواد عذاب رو بیان کنه به اسمایی تمسک میکنه از خداوند، با اسم جلال یاد میکنه. اونجایی که میخواد زیبایی های عالم یا لطف خدا رو یادآوری بکنه با اسم جمال خدا یاد میکنه. عالم رو از دیدگاه قرآن با خداوند با این اسماء در واقع داره اداره میشه. شما در قرآن باید با اسماء خدا را بخوانید، ها، بله، لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. این اسماء هستن که در عالم، که منظور اسماء یعنی هم اسماء الهی دیگه، اسماء هستن که در عالم کار میکنن. حالا بیام توی زیارات، بیام توی ادعیه، دیگه کاملا روشنه. شما از آغاز دعای کمیل که شروع میکنید خدا را به اسماءش قسم میدید، و اسمایی که زمین و آسمان رو پر کرده، و اسمایی که، یعنی به طور کلی معارف کتاب و سنت رو اگر کسی از این دریچه نگاه کنه سراسر آکنده است مسئله اسماء و صفات. خب اینم یه جهت که این باید ببینیم این اسماء و صفات چیست. و اگر بعضی از معارف الهی رو شما دقت کنید که بر محور اسماء و صفات هست، گاهی اوقات معناشو نمیفهمه یعنی چی. حالا میرسیم اینا رو بحث بکنیم. اصلا این تعبیرات خیلی نامعنوسه برای مایی که اسماء و صفات رو معمولا تو کلام خیلی ساده میخونیم رد میشیم، میگیم خب این بس اسماء که چیزی نیست. که به آیات میان، به ادعیه میان، به روایات میان، میبینیم یه بحثایی در مورد اسماء و صفاته که قابل درک نیست. این نشون دهنده این است که این موضوع یه ابعاد و لایه‌هایی داره که ما معمولا بهش آشنا نیست. این هم جهت دوم. جهت سوم، در تاریخ کلام مسئله اسماء و صفات برای تمام مذاهب اسلامی بدون استثنا یه مسئله جدی و اولی بوده. اگه دوستان تاریخ کلام اسلامی رو مرور کنن و مورخان که در باب این تاریخ بارها سخن گفتن مسئله اسماء و صفات یکی از چند مسئله نخستین کلام اسلامی است. میدانیم سه یا چهار مسئله اصلی جز مسائل نخستین و مسئله‌ای هم که تا امروز وجود داره، هیچ وقت هم قطع نشده. یکی مسئله جبر و اختیاره، بحث قضا و قدر و جبر و اختیاره. یکی مسئله ایمان و کفره. خب جبر و قدر سبب شد که معتزله از اهل حدیث جدا بشه، مسئله ایمان و کفر سبب شد که خوارج از یه طرف، مرجعه از یه طرف، شیعه از یه طرف. یکی مسئله امامت بود که شاید بگیم نخستین مسئله جدی فرهنگی جهان اسلام بود. اینم سه تا. مسئله چهارم مسئله اسماء و صفات الهی است که اینم در اعداد اون سه مسئله گاهی اوقات مهمتر از اونها در جهان اسلام مطرح شده. اینقدر مسئله اسماء و صفات مهم بوده و مخصوصا شاخه و شعبه پیدا کرده که اگر دوستان کتاب‌های بزرگ کلامی رو مراجعه کنن، اونجایی که داره موضوع علم کلام رو میگه، وقتی موضوع علم کلام از دیدگاه مختلف میشماره، یکی از دیدگاه های مهم این است موضوع علم کلام اسماء و صفات الهی است. بعضی از متکلمین گفتن هر چه ما در کلام بحث میکنیم آخرش برمیگرده به اسماء و صفات الهی. شما یه چیز بگید که به اسماء و صفات الهی برنگرده. مسئله رسالت بگیم، دوباره میگیم وجوب بعث نبی، این برمیگرده یا برمیگرده به لطف یا برمیگرده به عدالت. یا برمیگرده به حکمت، معاد باشد، امامت باشه، نبوت باشه، همه مباحث آخرش سرش برمیگرده به اینکه خداوند متعال دارای صفات و اسمایی است که این صفات و اسما یکی از وجوه این عالم رو در واقع داره شکل میده و ما هم برای شناخت این وجوه باید در نهایت اون صفت یا اون اسم رو بشناسیم. این سه جهت، یکی جهت عقلی، دوم جهت وحیانی و سوم به جهت تاریخ علم کلام، نشان میدهد که مسئله اسما و صفات الهی مسئله مهمی است. این یه نکته. نکته دوم، در ابعاد و زوایای مسئله اسما و صفات، خب خیلی مباحث در طول تاریخ در باب اسما و صفات مطرح شده، گاهی قدرت خیلی اوج گرفته، گاهی قدرت یه مقداری باز اون فروکش کرده، ولی خب هیچ وقت هم در تاریخ فکر تعطیل بردار نبوده، به خصوص در روایات و آیات شریفه، چنان که مفصل بحث خواهیم کرد، همواره مسئله اسماء و صفات مهم بوده. اما اگر الان قرار باشد ما همه اون ابحاث و مباحث رو دور هم جمع کنیم و یه تقسیم بندی کنیم، به این نتیجه رسیدیم که مسائل اسما و صفات در کل کتاب و سنت و در تاریخ کلام به سه بخش تقسیم میشه. یکی اسمش مباحث وجود شناسی صفات، دو مباحث معناشناسی صفات، حالا گاهی اوقات میگن معرفت شناسی، این دقیق نیست، هم معناشناسی درست‌تره، توضیح میده، و سوم مباحث لفظ شناسی صفات. همه بحث‌های مفصل رو میشه ذیل این ستا تقسیم کرد. خب این ستا چیه؟ مباحث وجود شناسی صفات مباحثی است که از نحوه تحقق صفات الهی بحث میکنه، میخواد بگه صفات خداوند در عالم حق تعالی، در اون ساحت وجودی حق تعالی چگونه تحقق پیدا کرده؟ آیا صفات غیر از ذات است یا عین ذات؟ این یه بحث. آیا خود صفات با همدیگه تغایر دارند یا همه یک صفتند؟ ما از اونها به صورت متعدد تعبیر میکنیم. پس مسئله اول این است که آیا علم غیر از ذات خداونده؟ مسئله دوم این است که آیا علم غیر قدرته؟ قدرت غیر حیاته؟ تعدد دارن؟ یا اینها یکی هست؟ مسئله بعد در وجود شناسی که آیا صفات چه ارتباطی با افعال دارن؟ و ما میدانیم خداوند متعال با فعل خودش عالم رو اداره میکنه، اراده دارد، مشیت دارد، تقدیر دارد، ها، ولایت دارد، هدایت دارد، اینا همه فعل خداونده. سوال این است که رابطه میان افعال و صفات خدا چگونه است؟ خداوند وقتی چیزی را اراده میکند، این ارادهش مبتنی بر صفات است. چگونه این صفات سبب اراده می شود؟ این هم از بحث خیلی مهمه و چیزهای از این دست. مباحثی که مربوط به وجود صفات و نحوه تحقق صفاتی بحثای وجود شناسی است. دسته دوم مباحث، مباحث معناشناختی است. حالا میخوام بحث کنیم دیگه، این دومی اصلا سوال خوبی مطرح کرد، این معناشناسی. او بحث اول مطرح شده دیگه، داره میگه ما بحثایی که مطرح بوده، اونایی که مطرح کردن و این بحثا رو گفتن ظاهرا تو ذهنشون بوده که نه مشکلی نداره. از همینجا دسته دوم پرسش ها پیش آمده، از جمله همین پرسش. چیه پرسش دوم؟ میگوید ما چگونه میتوانیم صفات خدا را درک کنیم؟ بحث وجود شناسی میگوید تحقق صفات چگونه است، صرف نظر از اینکه ما او را بشناسیم یا نشناسیم. بحث معناشناسی میگوید صفاتی که ما بر خدا اطلاق میکنیم چگونه قابلیت اطلاق پیدا میکنه، ما از چه روی خدا را عالم میدانیم. میدانیم همش رفت به سراغ ما. من وقتی علم را بر خدا اطلاق میکنم با چه معیار و میزانی علم را اطلاق میکنم؟ به تعبیر خیلی سادش مسائل معناشناسی یعنی ما از اسما و صفات چی میفهمیم، ما چی میفهمیم، چگونه میفهمیم و چگونه فهم خودمون رو حق داریم بر خداوند اطلاق کنیم. آن لازمش اینه، آیا ما حق داریم در باب خداوند و صفات خدا فکر کنیم؟ همین که میگید شما میتوانید فکر کنید یعنی ما میتوانیم بفهمیم. کسانی میگن نه ما نمیتوانیم صفات خدا رو بفهمیم، پس بنابراین در باب خداوند و صفات او نباید فکر کنیم، عقل در اونجا هیچ راهی نداره. این مجموعه این مباحث رو هم رفته میشه معناشناسی صفات. یه دسته سومی هم در مباحث اسماء و صفات داریم، اونجاییش که همونده الفاظ اسماء بحث میشه. این دیگه بخشش از اونجاهاییست که ماها خیلی هم نمیفهمیم. ببینید ما در آیات گاهی اوقات اشاراتی داره، ولی بیشتر در روایات. ای کسانی که دقت میکنن، اهل تدبر در معارف کتاب و سنتن، میبینن که در آیات به صورت اشاره، در روایات به صورت دقیق برای اسما، از اون جهت که اسما اند، یک سری آثار قائل شدند. یعنی خود لفظ عالم، لفظ قادر، لفظ رحمان، لفظ رحیم، خود الله مؤثر. این است که گفته میشه گاهی اوقات مثلا این اسم را شما اگر بخوانید در اینجا در این ساعت، این برای این کار مؤثره. حتی میگن اگر اسم را مثلا با این جور بنویسید با این دعاها، دیدید خیلی ها تو حکایات شنیدید، حالا ما بعضی هاشو هم از ذکر من خودم دیدم، کسانی که مثلا یک بیماری یک کاری رو با یه اسمی البته در شرایط خاصی درمان میکنن، میگن خود اسم اگر در یه شرایط خاصی به گونه خاصی توسط افرادی که اهل اون معنا هستن بیان بشن، خود اون اسم مؤثره، اثر تو عالم داره. این خودش اسم مؤثره. حالا این چیست؟ یه بحثی در جای خودش انجام دادن و خب یه بحثاییست. عرضم اینه که این بحث هم در باب اسماء و صفات اگه کسی بخواد دنبال کنه در اون بحث های حالا مرتبه بعد، این هم جای بحث داره که پاره از اسماء خودشون به لحاظ لفظی مؤثرند. بله. چرا از این جهت بحث کلامی محسوب میشه که ما بدانیم این اسم با این خصوصیات به چه دلیل این اثر رو داره؟ آیا ما مبنای کلامی برای این تأثیر داریم یا نداریم؟ خب خیلی از متکلمان چون میگن چنین مبنایی درست نیست، مثلا همه اینا رو انکار میکنن دیگه، یا اصلش رو انکار میکنن یا میگن تأثیر مان اون اسم نیست، مان یه چیز دیگریست. فرد مثلا داره یه تصرف تکوینی میکنه، حالا این لفظ رو هم چیه؟ میگویم این که آیا اسم یا لفظ میتواند مؤثر باشد یا مؤثر نباشد و اختصاصی یک اسم به حق تعالی میتواند موثر باشد، چرا میتونه یه بحث کلامی باشه؟ و توجه داریم بحث کلامی خیلی اهمتر از اون چیزی است که ما معمولا تصور میکنیم. تصورات ما از حوزه کلام خیلی محدوده. کلام به معنای حقیقی خودش، اون چی که مربوط به اعتقادات است، فراتر از اینه. اینم یه نوع اعتقاد. خب حالا ما بحث لفظ شناسی رو من کار ندارم، فقط یه نمونه ای رو مثال میزنیم معمولا برای که دوستان تقریب به ذهنشون بشه. این بحثی که در تاریخ تحت عنوان کلام الهی خالق است یا مخلوقه، یادمونه دیگه، که از قرن دوم یه بحثی مطرح شد که آیا کلمات قرآن کریم، کلمش، لفظش، اینها خالق است یا مخلوقه؟ آیا اطلاق مخلوق بودن بر الفاظ قرآن میتوان داشت یا نه؟ خب این طبیعی است، منظور این لفظی که من مینویسم که نیست. اینو خلط نکنن دوستان، گرچه بعضی از حشویه گفتن، ولی بحث این نیست. سخن در اون لفظی است که داره معنای این آیات رو ارائه میکنه. آیا کلماتی که معانی قرآن کریم با او نازل شد، او مخلوق بود، خلق بود، خداوند صوتی رو خلق کرد، یا او عین خداوند بود، او هم صفتی از صفات بود و صفت هم عین ذات؟ مثلا مثال دارم میزنم ما، و بعد عینی در باب اسماء خدا مطرح شده که آیا اسماء خدا قدیم است یا حادثه. پس بنابراین بحثای لفظ شناسی هم مهمه، ولی فعلا ما کنارش میگذاریم، معمولا هم ازش بحث نمی کنیم. بحث اصلیمون در باب معناشناسی صفات و وجود شناسی صفات، اینم نکته دوم مقدماتی. نکته سوم، تعریف اسم و صفت چیست؟ قبل از شروع در جزئیات ما خود این مفاهیم رو یه مقداری باز کنیم. ببینید، یک معنای ما لغوی برای اسم و صفت داریم، اینو می‌خوایم مقدمه بگیم تا بعد بگیم در معارف کتاب و سنت معنای اسم و صفت چیست. ما در لغت وقتی مراجعه کنید شما به کتب لغت، معمولا اینجوری میگن، حالا بگم غالبا یا بگم همه، در نهایتی میگن که میگن اسم و صفت رو اگر ما به دقت بخوایم نگاه کنیم یه معنا بیشتر نداره و اون معناش علامت و نشانه است. تعابیر مختلفه ولی تقریبا اون چیز نهایی همینه. اسم به معنای علامت است، صفت هم به معنای علامت نشانه است. صفات یک شی نشانه اون هست. اما یه فرق میگذارن میان اسم و صفت. میگن درست است که هر دو علامت و نشانه است، اما در نشانه بودن اون علامت اختلافه. اگر چیزی، لفظی، خودش نشانه واقع است بدون که وصفی را از شی معرفی کنند، این میشه اسم. اگر لفظی نشانه برای چیزی است به واسطه یک وصفی، این میشه صفت. پس صفت و اسم هر دو چیزی را نشان میدن، اما دو گونه نشان میدن، یکی از طریق وصف، یکی بدون وصف. مثل چی؟ مثلا اگر من گفتم آقا میز، شما از لفظ میز چی میفهمید؟ آیا صفتی درک میکنید؟ میگم زمین، ما از واژه زمین، آسمان، تو معنای زمین و آسمان چیزی نیست، میگه زمین و میز چیست؟ بگیم همین. میز نشانه است برای این، روز اولی که اینو ساختن گفتن اسمشو میذاریم میز. میگیم آقای میز یعنی چی؟ میگن کار به من یعنی چی نداریم، اسم این میزه. یعنی میز، دلالتش لفظ میز، دلالتش برای ای از طریق یک وصف خاص نیست. اما وقتی ما میایم از طریق یک وصف چیزی را معرفی میکنیم، مثلا میگیم خندان، یک کسی رو فلانی عالمه، مرجع تقلیده، وصف دیگه محصله، نجاره. وقتی که ما یه شیئی را از طریق یک وصفی معرفی میکنیم، درست است که این لفظ نشانه است برای اون شی، اما از طریق او وصف. خصوصیت چمین است که همیشه در اوصاف ما از لفظ به یک مفهوم میرسیم، به یک وصف میرسیم، از طریق او وصفه میریم سراغ مصداق. اما در باب اسم اینطور نیست، در باب اسم اینطور نیست. ما در باب اسم یه اوصافی رو در ذهن نمیاریم بعد بگردیم دنبال مصداقش، از طریق اسم مستقیما میریم چی؟ سراغ خارج. یکی از مثالهای خیلی روشن برای اسم، اسم علمه، اسم اشخاصه. شما وقتی فرض کنید اسم آقازادتون رو میذارید محمد، میذارید علی، کاری به وصف که ندارید. اون موقع نگاه نکردید مثلا فرض کنید اسم کنید سجاد، این نه، آقا بسر داشت خیلی سجده میکرد. اگر من فرزندم رو اسم گذاشتم سجاد، از سجاد معنای سجاد اراده نکردم، سجاد یعنی همین فرد خارجی. اما اون کسانی که زین العابدین علیه السلام رو سجاد گفتن، اونا از چه طریق گفتن؟ وصف را دیدن و گفتن سجاد. پس اطلاق لفظ سجاد برای اون حضرت وصف است، صفت است. اطلاق سجاد برای پسر من اسمه، چون هیچ واسطه معنایی نمیخوره. این روشن. یه تعبیر زیبایی است که ما اینجا آوردیم، قشنگه. میگه اسم قول دال دلالت الاشاره. فکر میکنم در قاموس باشه و در صحیح جوهر، یکی از کتب قدیمی لغت اینو تعبیر میکنه، میخواد فرق بین اسم و صفت رو بگذاره. میگه قول دال دلالت الاشاره، ای اسمه. صفت چیه؟ قول دال دلالت الاماره. اگر کلمه ای بود که دلالت میکرد از طریق اشاره، ای اسمه. اینا رو داریم توضیح میدیم، نمیخوایم بحثای لغوی کنیم، کار بهش داریم. این تا آخر اسماء و صفات به همین تکیه کار داریم، به یک کلید بزرگ فهم معارف کتاب و سنت. اگر ما یه اسمی داشتیم که از طریق اماره، اماره یعنی نشانه، یعنی وصف، دلالت میکرد، این میشه صفت. پس هر دو اسمند، یعنی هر دو علامتند، اما یکی علامت از طریق اشاره، یکی علامت از طریق صفت و اماره. این برحال صورت مسئله در معنای لغوی اسم و صفت. خب این واژه اسم و صفت آمده در علوم مختلف اسلامی راه پیدا کرده. ادبا یه اصطلاحی دارن در باب اسم و صفت، متکلمان اونا میگن اسم و صفت بینش یه فرق میذارن، عرفا یه اصطلاح دیگه دارن، اونا میگن اسم و صفت یه چیز دیگری میگن. یه مقداری هم با این آشنا بشیم، چون برخورد میکنیم به این کتب، بدانیم در هر علمی این اصطلاح یه معنایی میده و یه تفاوتهایی هم با هم داره. در علم ادبیات که همه ما خوندیم، یادمونه وقتی میگفتن اسم چیست، میگفتن صفت چیه. در علم ادبیات گاهی اوقات میگفتن اسم، مقابل فعل میگذاشتن به حرف. میگفتن کلمه سه قسم است، فعل است و حرف است و اسم. این اسم معنای کلی است. این اسم همون معنای کلی نشانه و اماره است که اعم از وصف است و اسم. هر موقع ما اسم رو در مقابل فعل و حرف به کار بردیم، اسم شامل وصفم میشه. بعد میمدن وقتی به اسم میرسیدن میگفتن اسم دو دسته است، اسم جامد، اسم مشتق. اسم جامد همین اسمی است که الان ما معنا کردیم در لغت، گفتیم دلالتش به اشاره است. اگر صفت گفتیم یعنی اسمی که دلالتش از طریق مشتق گفتیم، صفت گفتیم اسمی که از طریق یک وصف دلالت میکنه. اسم جامد است، اسم مشتق. اسم جامد همون اسم است، اسم مشتق صفته. میگیم عالم، میگیم قادر، زاهک، اینا همه صفتن، اسم مشتقن. اما به جایی که زاهک بگیم اسم فرد رو گفتیم. حالا دیگه میدانیم وقتی میگیم اسم، اسم جامد گاهی اوقات اسم علم است، گاهی اوقات چیه؟ اسم جنسه. گاهی اسم علم، گاهی اسم جنسه. اسم علم مانی یه فرده، اسم جنس مثل زمین، مثل میز، مانی یه مجموعه است، فرقی نمی کنه. هر دو در نحوه دلالت یکیه. این اصطلاح ادبی است. ببینید اصطلاح علمای ادبیات با معنای لغوی یکیه، فرقی نمی کنه. یعنی همون چیزی که ما از معنای لغوی اسم و صفت یافتیم، خود علمای ادبیاتی رو اومدن پیاده کردن. اما در علم کلام، در علم کلام هم نزدیک به معنای لغوی است، اما یه خورده فرق میکنه. متکلمان وقتی در بحث اسما و صفات میگن اسم خدا یا میگن صفت خدا، منظورشون اینه. میگن اگر شما به ذات توجه کردید صرف نظر از صفت، ما به این میگیم اسم. به ذات توجه کردید صرف نظر از صفت، به تعبیر بعضی میگن ماهیت من حیثیه، خود ماهیت. اگه ماهیت من حیثیه خداوند در نظر گرفتیم، گفتیم او، هو، امثال اینها، الله، مثلا میگیم اسم خداست، هیچ صفتی نداشته باشه، این میشه اسم خدا. اگر ذات رو موصوف در نظر گرفتیم به صفتی، اونجا میگیم صفت. وقتی میگیم خدا عالم قادر، هو الله العالم القادر، هو میشه اسم، یا الله میشه اسم، چون به ذات من حیثیه توجه کردیم. وقتی گفتیم عالم و قادر صفت است، چون ذات رو موصوف دیدیم، به یه وصفی توجه کردیم. ببینید تقریبا نزدیک شد دوباره به معنای لغوی. تو بحثای دقیق یه مقدار اینا تفاوت میکنه، ولی در کل یه نوع اشتراک بین معنای لغوی، معنای ادبی و معنای متکلمان. اما یه اصطلاحی دارند عرفا که گاهی اوقات یه اصطلاح در فلاسفه هم، فلاسفه متأخر هم آمده، تعریف اونا با این تعریف هایی کردیم متفاوته. تقریبا میتونیم بگیم بعکس، بعکس نخواهیم بگیم، متفاوت، اینجوری بگیم متفاوت. عرفا به ذات بدون صفت نه اسم میگن نه صفت میگن. یه بحث مهمی در عرفان هست، عرفان نظری دیگه. اساسا از اول عرفا میگن حق تعالی یه مرتبه ذات دارد، یه مرتبه اسماء و صفات دارد. مرتبه ذات اونیست که حق تعالی رو بدون هیچ اسم و رسمی در نظر میگیریم. ما اگر حق تعالی را بدون هیچ اسم و رسمی دیدیم، اصلا نه اسم میگیم نه رسم، نه وصف میگیم، هیچ، میگیم ذات. این است که عارفان میگن در این مرتبه ما فقط هو میگیم، ضمیر به کار میبریم، غیر ضمیر حق نداری به کار. این هو هو که میگن آه نفس نمیخوان بکشن. آره این هو که میگن ضمیره، چون در ضمیر هیچ گونه وصفی نیست. شما هر اسمی برای خدا بگید آخرش یه وصفی توش وجود داره. عارف برای که از هر وصفی پرهیز کنه و به ذات با عنوانی یاد کند که درش هیچ گونه وصفی نیست، میگه فقط با ضمیر بگید. آه پس علاقه به هو این است که عارفان میگن هرچی هم شما جلوت اول میگه هو، آه هو یه میکشید، هنوز هرچی جلوتر برید این هو رو بیشتر بگید، جذبه بیشتر بشه، نزدیک مقام فنا برسید هو، آه دیگه تکثیرم ول میشه، یه جایی میرسید که یه نفس بسیط میکشید، این میشه اون دیگه عالم فنای فلا، حق حق که هیچ وصفی هم نداره. حال شوخی هم باید بکنیم یا به کسی که دیگه نمتونیم شوخی کنیم، به عرفا شوخی کنیم. آره آره مظلوم، بله دیگه مقدمه اونه. خب پس عرفا چی میگن؟ نکته مهم ایستا تو بحث عرفانی، عرفا میگن مقام ذات ربوبی بدون هیچ گونه اسم و رسم، نه به او اسم اطلاق میکنیم نه صفت. این برخلاف متکلمانه. متکلمان چی میگفتن؟ میگفتن اگر به ذات توجه کنیم بدون وصف میگیمش چی؟ اسم. متکلمانی رو گفتن، گفتن اگر به ذات توجه کردید بدون هیچ وصفی بهش بگید اسم، اگر وصف دیدید بهش بگید صفت، صفت الله، وصف الله، او اسم الله. اما فلاسفه میگن نه اینطور نیست، عرفا میگن اینطور نیست. مرتبه ای که ذات حق تعالی هست و هیچ گونه اسم و رسمی ندارد، هیچ نشانه ازش نداریم، این نه اسم است نه رسم است، این ذات است، این حق است. اسم و صفت رو کجا اطلاق میکنیم؟ جایی که پای یک وصف در میان میاد. تا پای وصف در میان نیاد ما اسم و وصف نمیگیم. خب اگه پای وصف در میان بیاد چه فرقی بین اسم و وصفه؟ میگن اگر ذات رو دیدید با قید اتصاف به وصف خاصی بهش بگید اسم. من میگم بعد شما مثالشو بزنید. مثل چی؟ اگر ذات حق رو دیدید با قید یک وصف ای بگید اسم، اگر به خود وصف توجه کردید بدون توجه به ذات بهش بگید صفت. خب مثال اسم چی میشه؟ نه ذات رو با یه وصف، قادر، عالم، حی، رحمان، رحیم، اینا میشن اسم، اینا میشن اسم. حالا که متکلمان میگفتن این چیه؟ این وصفه. از نظر متکلمان این وصفه، از نظر ادبا وصفه، در معنای لغوی هم وصفه، اما عارفان به این میگن میگیم اسم. این اسم الله. وصف رو گفتیم چی؟ اگر نظر کنید به صفت بدون ذات. مثال چیه؟ نظر کنیم به صفت، ذات رو در نظر نگیریم، خود صفت رو ببینیم، خود قدرت، قدرت، علم، عدل. ها پس عارفان ذات بدون وصف هیچ اسمی ندارن، ذات با قید وصف اگر ذات رو متصف به وصف دیدیم میگیم اسم، اگر به خود وصف توجه کردیم بدون ذات میگیم صفت. پس اگه در عرفان گفتن صفات الهی منظور علم، قدرت، حیات تا آخره، اگه گفتن اسماء الله یعنی عالم قادر، اصطلاح درست میکنن تا یه بحثایی رو بتونن جا بیاندازن در جای خودش. پس یه اصطلاح شناسی هم ما در اینجا کردیم، معلوم شد که معنای اسم و صفت در لغت چیست و در اصطلاح چیست. خب با این بحث وارد اولین مبحث اسماء و صفات میشیم. از دیدگاه کتاب و سنت معنای اسم و صفت چیست؟ آیا در قرآن و روایات با معنای متکلمان همراه شده، با معنای عارفان همراه شده، معنای لغوی در نظر داشته؟ تتبع در استعمالات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم الصلاه و السلام، این تکر خوب گوش بدید، نکته توشه. و روایات میگوید و نشان میدهد و صراحت دارد که اون چیزی که در کتاب و سنت به کار رفته هم معنای لغویه. یعنی ائمه علیهم السلام هر موقع گفتن اسم، منظورشون اسم است، در معنای لغوی فعلا داریم. هر موقع گفتن صفت، منظورشون همین صفته، یعنی ذات همراه با یک وصفی. عنوان کلی داریم، هنوز وارد بحث توحید الله نشدیم. در معنای کلی اسم اسم است، صفت هم صفته. این باشه، صفات یعنی نشان دادن چیزی از طریق یک وصف، اسما یعنی اشاره کردن به چیزی بدون قید وصف. اما وقتی به مباحث توحیدی یعنی به اسما و صفات الهی رسیده است، این مسئله مطرح شده در بین اصحاب اهل بیت و در بین ائمه علیهم السلام که آیا اسم و صفت در باب خداوند متعال همین تفاوتی که ما در لغت داریم رو دارد یا نه. به تعبیر دیگر، آیا اسما و صفات در خداوند با هم دیگه فرق میکنن یا نمیکنن؟ آیا وقتی ما میگیم اسماء الله مثلا در قرآن کریم ولله الاسماء الحسنى، با زمانی که گفتیم صفات الله، اینا با هم فرق میکنن؟ باز بگیم صفات الله یعنی خداوند از طریق یک وصف، اسماء الله یعنی چی؟ بدون وصف. اینه یا نه؟ مکرر از ائمه علیهم السلام پرسیدن و در عبارات شریف خودشون تصریح کردن، گفتن ما در باب خداوند اسم نداریم. اسم نداریم یعنی چی؟ بفرمایی. گفتیم اسم یعنی معنای لغوی دیگه. آها، فرمودن ما در باب حق تعالی، ما انسان ها در باب حق تعالی هیچ اسمی که درش وصفی نداشته باشه نداریم. تمام اسماء الله صفات الله است. دو تا روایت رو ما در همین مقاله هم که خدمت آقایون دادیم، دو تا روایت رو آوردیم. یکی روایت از امام باقر علیه السلام و یکی روایت از امام رضا علیه السلام. امام باقر علیه السلام فرمودند ان الاسماء صفات وصف بها نفسه. اینا بحثای پایه‌ای ها، حالا از این بعد می‌بینیم اینا چقدر توی بحث مباحث اسماء و صفات مؤثر. فرمودند از دیدگاه ما تمام اسماء الهی حکم وصف را دارد و ما از طریق یک وصف است که داریم خدا را میخوانیم. پیدا کنید، شما یه دونه نشون بدید، شما یه دونه اسم نشان بدید از اسماء خداوند که درش وصف نباشه. بعضی متکلمین یا فلاسفه گفتن ما پیدا کردیم. میگیم چی؟ میگن الله. میگن الله اسم علم است که اطلاق میشود بر ذات مستجمع جمیع صفات کمال و جلال. از دیدگاه بعضیا گفتن الله علمه. در روایات اهل بیت، حال میرسیم دو نمونهش میخونیم، در توحید صدوق در کافی شریف به صراحت میفهمند الله الف لام الاله است و الف لام الف لام عهد است. اینو خواهیم گفت، الف لام عهد حضوری است، عهد فطری است به تعبیری. الاله یعنی اون اله خاص معروف شما. چی؟ اله بس معبود دیگه. بعد فرمودن الاله یعنی چی؟ یعنی المعبود. بعد گفتن المعلوه فی، امام باقر علیه السلام توصیف که امام صادق روایت داره، الاله المعلوه فی ای الذی یتحیر فیه الخلق، الذی یتحیر فیه الخلق. الها فیه در لغت نگاه کنید، الها یعنی تحیر.
از نظر لغوی تمام مثلا الان
چی؟
از نظر لغوی تمام مثلا نمیشون که الله غیر الله.
چطور؟ چرا؟ چون مشکل داره
میخوام درست کنید افلام هم بذاریم رو اله چی میشه؟
خب میشه بس دیگه، مثلا العالم، القادر. چرا؟ الاله دیگه، اله وصفه، اله صفت مشبه هست دیگه. اله به معنای معلوه، فعال به معنای مفعوله. الاله در لغت دیگه ایمان السلام معنا کردن. اله به معنای معلوه هست، معلوه الها یعنی تحیره، معلوف یعنی الذی تحیر فیه الخلق، اون کسی که خلق در او معنا میکنیم. تحیر یعنی چی اینجا؟ حالا فعلا میگیم المعبود، المعلوح ای المعبود. نه اونایی که میخوان بگن میگن نه، ما الله رو علم میگیریم، اشاره میکنیم، اشاره میکنید مثل واژه زید که شما اشاره میکنید به اون. به کی اشاره میکنیم؟ مثلا میگیم علی اشاره است به این فرد. او فرد عالم بزرگی است، عالم معقول و منقوله. من میگم علی، میگه منظورتون چیست؟ میگم آن کسی که عالم معقول و منقوله. ولی واژه علی وصفی درش نیست که دلالت بر علم معقول و منقول کنه. علی علمه،
علم اسماء دیگه، اسماء و صفات ذات خدا.
نه اسماء و صفات این مهم نیست، اصلا این مهم نیست. مهم نیست که اون چیزی که در مصداق یا محکی این لفظ است چیه، مهم این است که در این لفظ و معنای این لفظ صفاتی که از طریق صفات ما به اون مصداق برسیم وجود نداشته باشه. اگر گفتید در درون واژه الله یه معنایی است که اون معنا ما رو هدایت میکند به سمت مصداق، این صفت. اگر گفتید در درون الله هیچ معنایی نیست، الله مثل حسن است، هیچ فرقی نمیکنه. خود الله هیچ معنای خاصی نداره. الله را وضع کردیم برای او ذاتی که در خارج چیه؟ صفات رو داره، اما در درونی الله هیچ وصفی نیست. امام باقر علیه السلام میفرمان ان الاسماء، یعنی اسماء الهی، صفات وصف بها نفسه. تمام اسماء خدا، تمام واژگانی که شما در باب خدا به کار میبرید از سنخ و جنس وصفه. ما اصلا اسم غیر وصف در باب خدا نداریم. در روایت دیگری محمد ابن سنان از امام رضا علیه السلام پرسیدند الاسم، اسم خدا چیه؟ همین سؤال مطرح بود. حضرت فرمودند اسم صفتون لموصوفه، اسم صفتون لموصوفه. هر جا شما اسم بدید در باب خداوند دلالت می کند بر صفتی در باب حق تعالی. بله وصف، چرا وصفی داره دیگه، صفت یعنی همین دیگه.
اسم یعنی صفتی،
اسم صفته، یعنی ما اسم نداریم، اسم غیر صفت نداریم. الاسم صفتون لموصوفن، هر جا اسم در باب خدا دیدید، هر اسمی دیدید بدانید که اسم خدا یک صفتی است، یعنی دارای یک معنایی است، توأم با یک وصفی است که از طریق اون وصف به موصوفی دلالت میکنه.
تو لغت عربی دیگه اگه ما قاعده توأمیت باشیم، ولی البته از زبان فارسی انگلیسی اصلا خدا یه قاعده این که
میگن نمیشه، همین سوال همینه.
میرس
چی؟
اطلاق تعریف خدا که به کار میبریم،
بینید خدا اطلاق میکنیم به چه معنا میگیم؟
این واقعا حس نه دیگه، اشاره میکنیم کسی
نه به چی اشاره میکنیم؟ حالا فعلا بیام تو زبان عربی.
این روایت هم باید معنا بشه.
نه تو رو
فارسی هم دارن میشه برمیگردن کاغر بس
اونم همینطوره. اونم همینطوره. حالا نمیخوام بحث رو مطرح کنیم. میرسیم رو توضیح میدیم که اصلا در باب خداوند شما نمیتوانید اسم داشته باشید. عقلا نمیتوانید داشته. الان داریم میخوام آهسته آهسته بیام جلو. در باب خداوند میاریم، روایات رو میاریم، برهان عقلیش رو هم ذکر میکنیم که شما در باب خداوند نمیتونید اسم بدون وصف داشته باشید. بله، محال عقلی. معروفون بالآیات و موصوفون بالعلامات. بعدی توضیح میدیم در روایات چرا ما نمیتونیم در باب خداوند اسم علم داشته باشید.
علم
چی میشه؟ ضمیره، اسم نیست. ضمیرم همیشه برمیگرده به یه اسم. یا خطایی که اینها میکنن تصور میکنن که ضمیر بدون اسم معنا میده. ما همیشه هو که میگیم، بله در یک جاهای خاصی شما اطلاق او میکنید که هیچ گونه وصفی ندارید، چون حالت مسامحه میکنیم، اما در باب خداوند همون هم ممکن نیست.
ضمیر هم
اسمه
دیگه.
چی؟
ضمیر
هم
اسمه.
میدونم.
یعنی اسم لغتیه.
حالا اینو من میگم همین مقدار بیام جلو، چون اگه من بخوام رو توضیح بدم باید همه حرفای آینده رو بزنیم. حالا دو جلسه اینا رو توضیح میدیم. حالا میگیم مبانی چیه، بعد ببینیم شما هم همین برداشت از روایات دارید. فعلا ما در این روایات اینو داریم. روایات تأکید میکنن که در باب خداوند اسم همیشه وصفه. به الله رسیدیم تو زبان عربی که نداریم. تو زبان عربی تنها واژه‌ای که میتواند یا احتمال داره اسم باشد اللهه. خدای معلوم سلام الله توزن معلومم هست. الله الالهه فرمودن، الله الالهه، دوباره اسمم وصفه، در واقع اسم علم نیست. این قدم به قدم بیایم جلو تا برسیم به بحثای بعد. بله. میرسیم. نه آخرین حرف اون توقیف بودن، آخرین مطلب جلسه اسماء و صفات. نه توقیفی بود. یکی از مبانی توقیفی بودن هست، اما لزوماً این بحث مستقیم توقیفی بودن نیست. خب این بحث لغوی و معنایی ما در آیات و روایات که اسم به معنای وصفه. تمام کلماتی که بر خداوند اطلاق شده، حال میگیم در زبان عربی، تمام اینا از سنخ اوصافه. هر کدام از این اوصاف به جهتی از صفات الهی دلالت میکنه. حال گفته شده 1001 اسم داریم ها، هر کدام از اینها یک جهت رو دلالت میکنه، پس یک صفته. یک جهت یعنی یک ویژگی، یک جهتی از جهات اوصاف الهی رو حکایت میکنه. خب حالا میخوایم وارد بحث اسما و صفات بشیم و از بحث وجود شناسی آغاز کنیم و جلو بریم، بعد معناشناسی به تفصیل بحث کنیم. قبل از که وارد بشیم در بحث وجود شناسی یا معناشناسی صفات، یک مجموعه از روایات رو یادآوری میکنیم که اینها محور یکی از بحث‌های بسیار مهمه اسما و صفات الهی هستند و از این دریچه خیلی بحث های اسما و صفات مطرح شده. اول میخوایم مروری بر اینا داشته باشیم، چون هم اهمیت اسما و صفات رو در روایات ما توضیح میدهد که جایگاه اسم و صفت چیست، و هم تقریبا گره‌ها یا نکات اصلی و محوری اسما و صفات توی این دسته از روایات معرفی شده. این روایت همطور که دوستان می دانند هم در خطبه نهج البلاغه آمده، هم در خطبه امام رضا علیه السلام آمده و در کلمات امیر مؤمنان هم به تعابیر مختلف اومده. و اون خطبه این است که اول الدین، همه یاد داریم، اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق له و کمال تصدیق بهی توحیده و کمال توحیدهی الاخلاص له و کمال الاخلاص لهو نفی الصفات عن. این رو یه مروری بکنیم، ببینید نظیر این، حالا من میخونم، پنج مضمون مشابه با این که مشابه هست در ظاهر اما در یه ظرافتی متفاوته، یعنی یه حیثیت های دیگری رو ائمه علیهم السلام توی اونجا آوردن. این مطرحه در این روایت، حضرت میفهمان اول الدین معرفته، این روشن، کمال و معرفتهی اون نقطه بالا و اوج معرفت این است که انسان به تصدیق برسه. گاهی انسان میشناسد اما به مرتبه تصدیق نرسیده. توجه داشته باشید این تصدیق، این تصدیق منطقی نیست، تصدیق در مقابل تصور نیست، بلا دیگه کمال نداشت. اگر تصدیق نباشد اصلا معرفتی نیست. نباید بگیم کمال و معرفتهی از تصدیق له، اگر تصدیق نباشد اصلا معرفتی نیست. این پس معلوم است این تصدیق یه معنای خاصی از تصدیقه. اوج معرفت انسان این است که انسان به مرتبه‌ای برسد که به تصدیق حق تعالی در واقع برسه و حکم کنه. خب اینم تمام نمیشه، دوباره تصدیق مراتبی دارد. کمال و تصدیق بهی توحیدو، مرتبه عالی تصدیق به خداوند توحید حق تعالی است. باز توجه داشته باشیم این توحید با توحیدی که ما در کلام میخونیم خدا یک است و دو نیست تفاوت، چرا تفاوت میکنه؟ اصل معرفته. اگه کسی اصل توحید رو قبول نداشته باشه، امیر المؤمنان میفهمه معرفت داره، معرفت خدا داره نداره. باز معلوم است کمال تصدیق که توحید است یه مرتبه خاص و یک معنای خاصی از توحیده. ما باید توی بحثی رو باز کنیم یعنی چی؟ توحیدی که بعد از تصدیق میاد، که اون تصدیق در خودش توحید معمول رو داره، این توحید به چه معناست؟ با توضیح داده میشه. میخوام ببینیم کلیدهای اصلی توی این فرمایش هست. پس بنابراین معرفت، تصدیق، توحید، دوباره کمال و توحیدهی الاخلاص له، دوباره این معرفت توحیدی مراتبی دارد، اوجش اخلاصه. خب مشخص است این اخلاص، اخلاص عملی نیست. این نیست که میگی ما اخلاص داشته باشید تو عمل. چرا اخلاص عملی نیست؟ مرتبه معرفته. اینجا اصلا جای اخلاص نیست. میام کمال شناخت توحیدی حق تعالی این است که در عملتون اخلاص بورزید. این نیست. این اخلاص همونطوری که از بحث خواهیم کرد مرتبه ای از مراتب شناخت حق تعالی است، از مراتب توحیده. باز به اینم تمام نمیشه، اخلاصم باز اون آخر نیست. آخر 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 معرفت کمال الاخلاص لهو نفی و صفات عن. اون آخر خط در معرفت این است که شما به جایی برسید که صفات رو از حق تعالی چیه؟ نفی کنید. بعد میفرمان و من وصفهو فقط حده و من حدهو فقط عده و من عدهو تا آخر که بهش خواهیم رسید. یعنی و من وصفهو فقط حده داره تعلیل میکنه این کمال الاخلاص نفی صفات عن لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و لشهادت کل موصوف انها غیر صفه و من وصفه فقط حده و من حده فقط عده تا آخر. ببینید نظیر این روایت روایات دیگری داریم که مضمون همینه، اما از جهات دیگری هم مسئله معرفت اسمایی رو و شناخت صفات رو مهم میکنه. در روایت دیگری که از امام رضا داریم، در همین عرشبت که خطبه مشابه صدرش هم مانند همینه، حضرت بفرمان فلیس الله عرف من عرف به تشبیه ذاتو، خدا را نشناخته است اون کسی که خدا را از طریق تشبیه ذات او به دیگری بشناسد. تا مادامی که برای شناخت خدا دنبال مقایسه با دیگری هستیم، در دایره معرفت حقیقی نیامدیم. ولا ایاه وحده من اکتنه، کسی که در باب خدا اجتناب کنه، دنبال شناخت کنه خدا باشد، این خدا را به توحید نشناخته، به وحدانیت نمیشناسد. یعنی بعدن معلوم میشه عبارت یعنی چی. ولا حقیقته اصابه من مسله، هر کسی که برای خدا تمثیل بیاره به حقیقت او نرسیده. ولا صمده من اشار الی، هر کسی که به او اشاره کند به صمدیت او رو نشناخته. ولا ایاه انا من شبهه، ولا له تزلل من بعزه. اینجا اشاره کردیم که در این روایت صدر در باب اهمیت شناخت صفات در دایره شناخت و معرفت، در ذیل آثار عملی شناخت اسماء و صفات هم می‌فرماد. تا اینجا که ولا ایاه و انا من شبهه بحث معرفت شناسی است، کسی که از طریق تشبیه به خدا برسه خدا رو قصد نکرده، یعنی دنبال خدا نبوده، دنبال یه چیز دیگه بوده. حال بعد می‌فرماد دنبال موهومات ذهنی خودش. کسی که از طریق اوصاف تشبیهی میخواد خدا رو بشناسه، دنبال خدای ساختگی خودشه. ولا ایاه و انا، خدا رو قصد نکرده من شبهه، اون کسی که با صفات تشبیهی خدا رو میشناسه. ببینید ولا له تزلل من بعزه، میاد وارد عمل میشه. تزلل و خضوع در مقابل خداوند شناخت حق به وحدانیت. ولا ایاه و اراد من توهم. حالا شما روایات دیگری در همین جزوه هم ما اشاره کردیم که شبیه همین معنا به شکل دیگری هست. مثلا در بعضی از روایات تعابیر چیز دیگری است، که مثلا تعبیر دارد از خود امیرالمومنین علیه السلام در خطبه دیگر، دارد لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انه غیر صفه و شهادت هما جمیعا به تثنیه. گیر خواهیم گفت، بس خواهیم گفت. عرضمون چیه؟ این است که مسئله اسما و صفات در روایات و در میراث وحیانی یه مقوله ای است که مربوط است به یک اوج معرفت، یه منتهای معرفت، که از اون چیزی که ما معمولاً در فلسفه و در این درس‌های بحثی و کلام و عرفان را دنبال می‌کنیم وسیع‌تره. پس شناخت بحث اسماء و صفات یکی از آثارش شناخت این مراتب و راه معرفتی است که در پیش روی انسانه، و تا به این رتبه نرسد و اینها رو به دقت نشناسد، فرمودن تا گرفتار تشبیه، تا گرفتار قیاس، تا گرفتار توهم است، حق تعالی را به حقیقتش نشناخته. خب حالا میخوایم وارد بشیم در اسما و صفات الهی، به ترتیب وجود شناسی و معنا شناسی رو بحث کنیم.
در بحث اسما و صفات در با تمام شکلیم
که چی؟ خب مجموع روایات رو ما در نظر میگیریم. حالا میرسیم، ما نشون میدیم که ده ها روایت در این باب آمده. اینو قبلا من در جلسه اول بحث کردم دیگه، روش شناسی ما تعبد به آیات و روایات نیست، اینا از باب اثاره عقوله. خب داریم استدلال میکنیم دیگه. یعنی خود امام داره استدلال ما یاد میده، میگه لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف. میگه نه درک میکنه، حالا میخوام بحث کنیم، هنوز وارد نشده. هر جا عقل شما در این مباحث درک نکرد، اون مطلب برای شما حجت نیست. مبنای ما اینه دیگه. حالا برسیم ببینیم ما این مطالبی که فرمودن گفتن تعبد کنیم. و من وصفه فقط حده و من حده فقط عده، این یه برهان عقلی هست یا نیست؟ اثبات میکنیم این برهان عقلیه. در این مباحث هر جا ائمه سخنی از مباحث توحیدی گفتن استدلال کردن، بیان عقلی دارن. بله حالا یه معارف خیلی بلنده که ممکن اونجا بیان عقلی براش نگفتن، ما به اون اصلا کار نداریم. ما فعلا در مبادی این بحث هستیم. در مبادی این بحث هر موقع ما استدلال به روایات کردیم، شما دو چیز از ما بخواید. یک بگید دلیلش کو، برهانش بر اساس کدام برهان این رو شما دارید میگید. ما روایت میگیم، میگیم تو روایت برهانه، به این برهانم برهان عقلیه. دوم این که اگر من یه روایت میخوانم، بگید شما این فقط روایت بخونید، یه دونه روایته، اونجایی که ما هم تمسک کنیم میگیم نه، جایی هم که تمسک به روایته انقدر محفوف به قرائن، حالا یا تواتر معنوی است یا تواتر لفظی است یا تعاضد معنوی است، انقدر این معانی با هم دیگه کنار هم میاد که برای شما اگه تتبع کنید اطمینان حاصل میشه که مکتب اهل بیت در این باب این است. کدوم؟ این جز اصوله و حتما دلیل عقلی میخواد. چی؟ همون مبنایی که ما داشتیم، اون مبنای جلسه اولمون رو تا آخر با شما داریم. مبنامون این بود که در مبادی و بنیانهای اعتقادی ما دو تا حجت داریم، حجت عقل و حجت فطرت. روایات یعنی وحی هم یا اساره عقل میکنن یا فطرت رو در واقع بیدار میکنه و الا تعبد میکنه، در اون جایی که دیگه عقلی نیست. مبانی عقلیش پذیرفتید، بر اساس مبانی عقلی تعبد میکنید. این مبنای ماست. اینجا چیست؟ این بحث های عقلی بنیادی است. ائمه علیهم السلام فرمودن دلیل آوردن. حال میخونیم میبینیم هر موقع مطلبی رو از این باب گفتن پشت سرش برهانش هم گفتن. اما مباحث وجود شناسی، در باب وجود شناسی صفات سه دیدگاه اصلی وجود داره. حالا بعد میگیم یه دیدگاه چهارمی هم هست که دیدگاه عرفاست. این اقوال رو که اقوال علمای مسلمین هست، غیر مسلمین هم خیلی هاشون همین رو گفتند، بحث میکنیم. بعد ببینیم مبنای کتاب و سنت در این باب چیست. خب اولین نظریه در باب وجود شناسی صفات نظریه اهل حدیث و اشاعره است، به اصطلاح اهل سنت و الجماعه به خودشون میگن، یه جماعتی هم دنبال سنت میارن، یعنی ما او خاصه اینا اهل حدیثن، اشاعره هستن، ماتوریدی هستن، اینا هستن. اینا چی میگن؟ اینا میگن صفات الهی در حقیقت خارجیش غیر از ذات است و هر صفتی هم غیر از صفت دیگر است. همون نظریه زیادت صفات بر ذات و تغایر صفات با یکدیگر، این نظریه اول. حالا اهل حدیث و اشاعری رو معتقدن با این تفاوت که اهل حدیث همینا رو میگن، میگن صفات غیر ذات است، صفات هم غیر همه، با همین الفاظ، مثلا با همین واژه‌هایی که ما داریم. اشاعره گاهی اوقات در اینجا یه قیدی هم توجیه هم میکنن، یه بلاکیفی هم میگن و امثال اینها، که اینا بحثای معناشناسیه، ربطی بحثای وجود شناسی نداره. به لحاظ وجود شناسی میان اهل حدیث و اشاعره اتفاق نظره، زیادت صفات. نظریه دوم نظریه نظریه وحدت صفات و ذاته یا عینیت صفات با ذاته. نظریه مشهور معتزله، یا بگیم نظریه‌ای که از معتزله مشهور است، که نظریه فلاسفه هم گفته شده همین است، نظریه عینیت. نظریه عینیت میگوید تمام صفات الهی عین همدیگه است، یک حقیقت واحده و این یک حقیقت واحد هم عین ذات الهی است. ما در رتبه حق تعالی غیر از یک حق، یک وجود واحد بیشتر نداریم، هیچ کثرتی در ذات خداوند نیست. این نظریه معروف است، به کل غالب معتزله نسبت میدن، مشهوره. اما ابوالغزیل اولین کسی است که ظاهرا در بین معتزله این نظریه رو بیان کرد. بله میگیم حالا بس. بله بله، متکلمان از امامیه مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی علامه حلی، خواجه اینا هم همین نظر پس. نظریه فلاسفه هم همین است، ظاهر نظریه فلاسفه هم همین است، که یک تعبیه هم دارن، میگن عالمون به نفسه، میگن الله عالمون به نفسه یا عالمون لنفسه، فرقی نمی کنه، عالمون لنفسه. برخلاف گروه اول که میگن الله عالمون به علمن، الله عالمون به علمن، علمی که غیر الله هست، غیر ذات هست. گروه سوم نظریه از باز از معتزله هستن و بعضی از فلاسفه گفتن همین نظر رو دارن، نظریه نیابته. نظریه نیابت دقیق تر از نظریه عینیته. نظریه نیابت میگوید خداوند متعال نسبت به صفاتش اینگونه است که آنچه را که دیگر امور و دیگر اشیا از طریق صفات عمل میکنن، خدا به ذاتش عمل میکنه. خدا صفتی زائد بر ذات ندارد، این اولا، اما ذاتش به گونه ایست که کار صفات را هم انجام میده. نیابت از صفات هم معناش همینه. ذات برخلاف ما چجوری هستیم؟ ما یه ذات داریم، یه صفات داریم، صفاتمون هم غیر از ذاتمونه، به ذاتمون کاری میکنیم، به صفاتمون هم کاری انجام میدیم. حق تعالی اینطور نیست. ذات حق تعالی که یک حقیقت واحد محض است، در این حالی که ذات است کار صفات رو هم انجام میده. این باز با عینیت صفات چیه؟ تفاوت میکنه. حالا بحثای خیلی دقیقش در جای خودش که اینا چه تفاوتی میکنه. حالا یه نظریه سومی هم معتزله دارن. پس به معتزله تا حالا دو تا نظر نسبت دادیم، عینیت صفات با ذات، نیابت ذات از صفات، بهش میگن نظریه نیابت. اولی میگن نظریه عینیت، دومی میگن نظریه نیابت. یه نظریه دیگری هم هست به نام نظریه حال، که اینم بعضی از معتزله گفتن، یه عده‌ای هم تبعیت کردن. نظریه حال چیه؟ شنیدیم؟ چیه؟
نه
وجود دارن،
نه وجود نداره، حالتی بین وجود دارن.
آها، یعنی
صفت نیست.
نمیشه گفت هست، نمیشه گفت نیست. نه تو واقعیت خارج چگونه است؟ ها؟ نه نه، نظریه عرفا نیست. این نظریه ابو هاشم معتزلی است. آره، ببینید نظریه حال که حالا بعضی از بزرگان گفتن ما اصلا نمیفهمیم حال یعنی چی. نظریه حال میخواد بگه صفات الهی یک حقیقتی در عرض ذات نیست، در طول ذات هم نیست، به این معنا یک حقیقتی باشد که متصل به ذات باشد، حقیقتی است که تحققش به تحقق ذاته. و همین تعبیری که خود شما الان اشاره کردید که نه موجود است و نه معدوم است، هست اما هستی مستقلی ندارد. حالا ما گاهی اوقات برای که حال رو کمی درست توجیه کنیم و تبیین بکنیم، میگیم مثل وجود ربطی که ما در فلسفه داریم. چجور در وجود ربطی میگید؟ وجود ربطی اونیست که هست اما وجودش قائم به غیره. این نظر به ذاتش بکنیم چیزی نیست، به این لحاظ نگاه کنیم که او قائم به یه ذاتیه، یه تحققی دارد، تحقق قائم به غیر دارد. من میگم در مقام تمثیل دارم عرض میکنم، و الا در بحث حال میگن نظریه حال این است که صفت لا موجودتون ولا معدومه، نه موجود است نه معدوم است. بعد میگن لا معلومتون ولا مجهوله، نه معلوم است به این معنا که مستقیما میتوان او را شناخت، مثل اشیا و صفات ما نیست که بتوانیم مستقیم او را بشناسیم، مستقلا درکی داشته باشیم. اما مجهول هم نیست که هیچی از او ندانیم، میدانیم به تبع شناخت ذات او را میشناسیم. به چیزای از این دست. اینم یه نظر. نظریه چهارم گفتیم نظریه عرفاست. حالا من چون نظریه حال رو به حساب نیم، اگه بخواید نظریه حال رو به حساب بیارید میشه پنجم. یعنی سه تا نظریه مال معتزله است، یکی نظریه اهل حدیث و اشاعره است، و نظریه عرفا میشه نظریه پنجم. عرفا معتقدن ذات حق تعالی عین همه عالم است، عین حقیقت کل عالم است، اما اون حقیقت که یک حقیقت واحد بسیطه در مراتب مختلف تجلی میکند، تجلی میکند. یکی از مراتب تجلی حق تعالی تجلی در مرتبه اسماء و صفاته. گفتیم حق تعالی یه مرتبه ذات دارد که هیچ تجلی اسم و صفتی ندارد، ما از اون مرتبه هیچ وصفی نداریم، هیچ نشانه ای نداریم. یه مرتبه دیگری است که حق تعالی خودش رو در قالب اسما ظاهر میکنه، ما خدا را به اسم رحیم میابیم، ما خدا را به اسم قادر میابیم. بنابر این نظریه اسما و صفات نه عینیت با ذات دارند به معنایی که در فلاسفه و معتزله میگه، نه غیریت و زیادت از صفات دارند به اون معنایی که اهل حدیث میگن، نه آن است و نه آن. عینیت ذات و صفات نیست، چون کاملا تفکیک میکنن، میگن مرتبه ای ذات است، مرتبه ای چیه؟ صفات. خب ما نگاه میکنیم به ظاهر نظریه غیریت رو، زیادت رو میفهمیم، اما در نظریه زیادت بین ذات و صفات کاملا امتیاز قائلن، جدا میکنن، میگن ذات است و صفت. اما از دیدگاه عرفا این امتیاز هم نیست، صفات مرتبه از خود چی هن؟ ذات هن. صفات مرتبه ای جدای از ذات نیست، بلکه تجلی خود ذات الهی است. میبینید که نظریه عارفان به گونه ای ترکیب میان نظریه زیادت است و نظریه عینیت، و شاید ناظر به همین دیدگاه های کلامی بوده که مشکلات زیادت، مشکلات عینیت رو دیدن و اینا در عرفان نظری وقتی خواستن بحث بکنن جوری سخن گفتن که اشکالات هیچ کدوم بهش وارد نشه. این هم یه نظریه است. خب حالا سوال این است که ما در کتاب و سنت کدامی که از این نظرات میپذیریم؟ قالب عینیت بشیم، چون که متکلمان و فیلسوفانمون گفتن قائل به نوعی نیابت بشیم، چنان که بعضی دیگر از متکلمان ما گفتن ظاهر کلماتشون نیابته. خب امامیه اصلا قائل به زیادت نیست، او رو قبول نداره. حتی بعضی از عبارات بزرگان ما ظهور در حال هم داره، در بعضی از عبارات مرحوم سید مرتضی بغدادیان ما یه جوری در باب صفات سخن گفتن که یک معنای حال رو، نوعی معنای حال رو افاده میکنه. این از این باب میگم، حالا مقالاتش بعضی از چاپ شده، بعضی از چاپ میشه، دوستان میبینن که شواهد آمده در اونجا که واقعا اینجور هم نیست که ما الان نشستیم میگیم ما متکلمان ما همه قائل به چی هن؟ عینیت. حتی اینکه میگیم ما فلاسفه همه قائل به عینیت ذات صفاتن، این نیست. باز از عبارتهای ابن سینا بعضی از فیلسوفان نیابت فهمیده میشه، بعضی هاش هم خیلی صریحه که معنای یه جور نیابت رو داره مطرح میکنه. خب حالا سوال در این است که نظریه کتاب و سنت در این باب چیست؟ دوستان دعوت میکنیم حالا جزوه رو ببینن از همین قسمت به بعد، مخصوصا در باب همین روایاتی که با تعبیر کمال الاخلاص نفی و صفات ان مطرح شده. 4 تا 5 تا روایت، بازم سرچ کنید، بیش از اونیست که ما آوردیم، روایاتی که کمال اخلاص یا کمال توحید یا کمال معرفت رو نفی صفات میدونه. تفاوتش در اینه وقتی خواسته نفی صفات رو توضیح بده، دلیل و برهانی که برای نفی صفات آورده تو روایات فرق میکنه. 3 تا 4 تا دلیل برای نفی صفات آوردن که اینا حد وسط های برهان، هر کدوم حد وسط یک برهانه، یعنی عملا 2-3 تا برهان از درون این روایات استفاده میشه که نظریه اهل بیت در حوزه وجود شناسی صفات باید تعبیر کنیم به نفی صفاته. حالا این نفی صفات چیه؟ روایات چون مفصل حالا آوردیم، تفکیک کردیم، گفتیم 3 دسته روایات در این باب داریم، جدا جدا این روایات رو باید بخونیم، باز هم روایات از بیرون میاریم اینجا بحث میکنیم و بعد جنبندی میکنیم که نظریهی که استفاده میشه چی هست. والحمد لله رب العالمين.